سال دو استاد شویشتی 29-11-92 صفحه 351 از رابه دلیل العقل.
بعضها یختص به اثبات حجیت خبر واحد و بعضها یثبت حجیت الزم مطلقا او فی الجمله فیدخل فیه خبر، اما الاول فتقریره من وجوده. خب رابع از ادله حجیت خبر واحد که دیگه تا صفحه 336 خونده میشه، بقیهش حذف میشه. دلیل عقل صفحه 366 تا صفحه 366 خونده میشه، بقیهش دیگه حذف میشه. دلیل عقل تمسک به عقل برای حجیت ظن حاصل از خبر واحد می‌فرماید دو جوره: ادله مطرح برای اثبات حجیت ظن حاصل از خبر واحد از طریق عقلی. دلیل عقلی مطرح دو جوره، یکی ادله موجبه لحجیت کل زمنه، که این همون دلیل انصداده. دلیل انصداد خوب هست میشه از صفحه 366، اما قبل از اون صفحه 366 سه وجه ذکر کرده وجوه عقلی که اینها هدفشون اثبات حجیت خصوص زمن حاصل از خبر واحده، یعنی به عنوان زن خاص خبر واحد رو حجت میکنه نه زن مطلق. خوزه همین دو سطح اول عبارت ببینید: الرابع دلیل العقل و هوا من وجوه، این از طرق مختلف از طریق عقلی پیش آمدن که خبر واحد رو حجت معرفی کنن، ولی بعضی این وجوه بعضی این طرق نتیجهش فراتر از حجت خبر واحده، نتیجهش حجیت هر مزنه است، که این دلیل انصداده. دلیل انصداد دلیل عقلیه، حالا فی الجمله باش آشنایی، دلیل عقلیه، اما خب نتیجهش حجیت زن به خبر واحد نیست، هر مزنه حجیت میشه طبق دلیل انصداد. اما بعضیش هم باید بوده مختص به خبر واحده، نتیجه قرار بده حجیت زن حاصل از خبر واحد فقط. کالا خود این رو هم فرموده سه راه داره، سه طریق داره. عبارت ببینید: الرابع دلیل العقل و هوا من وجوه، یعنی من طرق مختلفت عقلیه تمسک شده برای اثبات حجیت خبر واحد، ولی بعض این وجوه یختص به اثبات حجیت خبر واحد، یعنی موضوعش فقط خبر واحد و به اصطلاح ظن خاص رو داره اثبات بکنه. ولی بعضها که از صفحه 366 شروع میشه، این بعضهای اول از همین جا شروع میشه، این بعضهای دوم صفحه 366، اینا رو یاد داشت بکنید کنار. عبارت بد نیست: این بعضها یثبت حجیت الزن مطلقا، صفحه 366 که دلیل انصداد مطرح میشه و اثبات میکند حجیت زن را مطلقا، یعنی سواء حصل از خبر واحد یا از غیر خبر واحد، هر منشأ هم فعل جمله. این فعل جمله یعنی باز نه هر منشأی، مناشأ مختلفی، ولی بالاخره فراتر از خبر واحده، فرض کنید خبر واحد و شهرت فتوایی، خبر واحد و اجماع منقول، خبر واحد شهرت فتوایی اجماع منقول، نباز هر خبر هر زمانی. ای او فی الجمله مقابل مطلقا است. دقت کنید نتیجه دلیل انسداد چیه؟ آیا حجیت کل ظنه؟ به تعبیر معروف حتی ظن حاصل از پریدن کلاغ؟ این نیست، به این گستردگی نیست. ظن حاصل از مناشئی که باز بالاخره به نحوی مقبولیت و عرفی داشته باشه. بذارید بکنیم ظن حاصل از خبر واحد، شهرت فتوایی، اجماع منقول، امثال این. و یک حیطه معقولی، این فل جمله در یک حیطه معقول، نه باز خیلی گسترده و بی سر و پا بی در و بیکر. این مطلقا اول بی در و بیکر، این فعل جمله نه دیگه، اون بی در و بیکر این نه که زن حاضر از پریدن کلاغ. علی حال فیت خلو فیه الخبر واحد، دلیل انسداد رو که مطرح میکنن البته نتیجهش فراتر از حجت خبر واحده، ولی خب بالاخره خبر واحد رو که ما دنبالشیم حجت او رو هم اثبات میکنه، پس به درد ما میخوره، انسداد به درد ما میخوره اگر تمام باشه. اطلاق به اون معنای بیدر و پیکرین نه. میرزا قمی هم اگر با انسدادیه، عرض کردیم برای بعض دوستان که شما اگر نظرات فقهی ایشون رو ببینید، میبینید با همین انفتاحی ها خیلی فرق نمید. این هم به اخبار تمثل میکنن، هم به اخبار تمثل، این هم به زبرایات تمثل، هم به زبرایات تمثل میکنن. متعاد دلیل بین خود و خدا در عمل به این زنون حاصل از روایات از آیات، یکی میگه آیه نبع، یکی میگه سیره و غلاص، یکی میگه دلیل انسداد. حجت بین خود و خدا رو مختلف معرفی می‌کنن، ولی در نتیجه خیلی فرق نمی‌کنه. اما اول یعنی طرق عقلیه‌ای که بنا داره خصوص خبر واحد رو حجت کنه، کار به زنون حاصل از مناشئ دیگه نداره. اما اول فتقریرهم من وجوه، وجوه ثلاثه، من وجوه ثلاثه، و این سه وجه گفته بشه دیگه بس تمام، باید بریم سراغ بحث برابر. فتقریرهم من وجوه که تا صفحه 366 ادامه داره، اون بعضهای دوم دیگه خونده نمیشه. اول خیلی دقت کنید، بله نه تو اول دم انسداد، انسداد جزء محدوده سخنده نمیشه. ادله حجیت مطلق زن صفحه 367 دیگه خونده نمیشه، شروع هم حذف کردن. آقای اعتمادی، آقای اعتمادی اون زمان درس میگفتن، نه درس میگفتن اینجا رو، نه تو شرحشون آوردن. یه زناس نسیان منسیه شد.
من
بعدم دوستا صفحه 100 یعنی
184 هست. اشتباه
بود. خب بعضی بعضی آقایون که برنامه تدوین میکنن خوشحالن خبر ندارن چی چی.
من عکس دادم همون دفعه گفتن به استاد چون با سوال طرفدار بی در اینجا سوال نده.
بله نه تا اول آمیز تا صفحه 366. حالا توجه کنید دلیل اول، اگر این تیکه رو خلاصه شو گوشه کتاب رو یاد داشت بکنید بد نیست. این اولها میگه وجوه ثلاثه، وجه اول، اول این وجوه ثلاثه خلاصش دو سه سطره اما عبارتش 5-6 صفحه هست، خلاصش دو سه سطره. یه صغرا بره کبرا، دو مقدمه بره. مقدمه اول اینه که علم اجمالی داریم، علم اجمالی به این که روایاتی که الان تو کتب اربعه وجود داره، کتب اربعه وسائل منابع اصلی، علم اجمالی داریم لااقل 70-80% اینها لااقل صادر شده از معصوم. خیلی دقت کنید، این اولها 5-6 صفحه عبارته، 5-6 صفحه عبارت رو خلاصش کنیم 3 صفحه میشه. مطمئن عبارت رو اگر طولانی کرده برای اینه که این مقدمه اول که خیلی کوتاهه خوب ملموس بشه، ملموس بشه، وارد جریاناتی میشه، جریانات نقل میکنه که نشون بده مقدمه اول فقط ادعا نیست، واقعیت. مقدمه اول اینه، علم اجمالی داریم در همین کتب معتبره اندنا، کتب اربعه مثلا لااقل فرض کنید 70-80% این روایات علم اجمالی داریم به صدور اینا. البته علم اجمالیه، علم اجمالیه یعنی نمیتونیم دست بذاریم رو این روایت بگیم این، ولی میدونیم بین این 50,000 روایت 70-80% اینها صادر شده، ولی به تفصیل نمیتونیم بگیم این، علم تفصیلی نداریم. خب پس در مقام تفصیل چه میکنی؟ حالا که علم اجمالی داری در مقام تفصیل چه کنی؟ همشو بذاریم کنار؟ به همه عمل کنیم؟ هر دو کار غلطه. میریم سراغ اونهایی که مفید ظن قوی اطمینان از نظر صدور به اونا عمل کنیم. اونایی که بعد صدورش به حد اطمینان نمیرسه اونا رو میذاریم کنار. این علم اجمالی رو منحلش میکنیم به معلومات به تفصیل، اونطور نه معلومات، مزنونات، مزنون و صدورهای به تفصیل و موهوم و صدورها، مشکوک و صدورها، مشکوک و صدورها، موهوم و صدورها رو میذاریم کنار، مزنون و صدورها رو باید بگیریم. اگه همه رو بذاریم کنار که مخالفت قطعیه پیش میاد، اونجوری که اگر به همه عمل بکنی مخالفت قطعیه پیش میاد. در اطراف علم اجمالی وظیفه خب اینه که اگر میتونی علم را منحل بکنی منحل بکنی در درجه اول، اینا با تفصیل تو با اصول عملیه بکنی. ما اگر بخواییم به همه عمل بکنیم مخالفت قطعی است، همه را هم بخواییم بذاریم کنار مخالفت قطعی است. احتیاط به چیه؟ بگیم مشکوک و صدور، موهوم و صدور که 20% رو تشکیل میده، 10-20% رو تشکیل میده، اینا رو بذاریم کنار، مزنون و صدورها رو عمل بکنیم. خب میشه حجیت خبر واحد زمین صدور، چون چاره نداریم غیر از این، نمیشه به همه عمل کرد، نمیشه به هیچ عمل نکرد، راه منحصر بیه. این مقدمه دوم، علم اجمالی داریم به صدوره اکثریت روایات موجود در این منابع در دسترس، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که خب حالا چیکار بکنیم؟ همه رو بذاریم کنار نمیشه، به همه عمل کنیم نمیشه، بگیم خب بیایید موهوم و صدور، مشکوک و صدورا رو بذارید کنار، مزنون و صدورا رو عمل بکنید. این تنها راه میشه حجیت خبر واحد زمین صدور، مشکوک و صدور نه، موهوم و صدور نه. کل این 5-6 صفحه اول همینه مطلبش، یه مقدمه اول مقدمه دوم تمام. اگر عبارات رو طولانی کرده برای این که اون مقدمه اول ملموس بشه. از کجا میگی؟ یه حرف در حد ادعاس اثبات میخواد. از کجا میگید روایات موجود در کتب اربعه 70-80 باشدش قطعی و صدوره؟ قطعا صادر شده مطمئن، ما نمیدونیم کدوم، ما علم اجمالی داریم به صدور 70-80 درصد داریم. این از کجا میگید؟ میگه اینو مخواهید ملموس بشه باید یه سری جریانات رو در علوم حدیث و در رجال در تراجم ببینید، ببینید رویه چی بوده. انصاف خودتون اجازه نمیده غیر از این بگید. حالا نمونه های نقل میکنه که اینا به عنوان شاهد و بلا فراوان از اینا که بزرگان روات در مقام نقل روایات چی میکردن، رفتارشون چجور بوده، چقدر احتیاط های شدید طاقت فرسان که شاید از نظر بعضی این کارها اصلا عاقلانه نیاد، اونقدر شدت احتیاط به خرج میدادن در نقل روایات که شده اون اصول اربعه او بعد شده کتب اربعه. میگه از دور نباید قضاوت کنی، باید وارد متن کار بشی. ولی وقتی وارد متن کار بشی، اعتراف به این که 70-80 درصد روایات موجود صادر از امامه کار سختی نیست. این علم اجمالی برات حاصل میشه. این که حاصل شد مقدمه دوم دیگه چاره نداره. شیخ انصاری فرمود ما این وجه رو در عبارت فرموده، ما این وجه رو سابقا خودمون قبول داشتیم. این سابقا نه در این کتاب ها، سابقا نه در طی بحث هامون اینو سابقا قبول داشتیم، ولی فعلا دو سه تا اشکال برش داریم. حالا تو برسیم اینو بعد عبارت بکنم. اما الاول فتقریره من وجوه ثلاثه، اول این وجوه ثلاثه ما اعتمد تو سابقا، سابقا مراد در این کتاب نیست، سابقا در بحث‌های علمی ما ابتداعا به این اعتماد داشتیم. این که میگه سابقا چون فعلا در این کتاب، شیخ انصاری صفحه 357 تا صفحه 360، صفحه 357 تا صفحه 360 سه تا اشکال داره برای این اولها. بزنم که سابقا احتمال داشتیم، حالا فعلا بگیم چیه و اشکالاشو بعد بگیم. و هو انه این وجه اول دو مقدمه داره. یک، علم اجمالی به صدور بسیاری از روایات موجود در همین منابع فعلی. یک مقدمه دوم معلومه. خب چه کنیم؟ همه رو بذاریم کنار به همه عمل کنیم؟ نمیشه که. مشکوک ها موهوم ها رو میذاریم کنار، مزنون ها رو عمل میکنیم تمام. راه ثالثی هم نیست، راه دومی در عرض این تصویر نمیشه. اما 5-6 صفحه عبارت اول، 5 صفحه عبارت اول که باید دیگه از رو بکنیم در مقام تثبیت مقدمه اوله. از کجا هم چه ادعایی دارید؟ میگه اینو باید وارد متن کار شد تا این ادعا رو خودت کنم داشته باشی، وجدانی بشه. علم اجمالی برای هر کسی که وارد متن کار بشه پیدا میشه. و هو انه لا شک للمتتبع، این للمتتبع که میگه بزن نمونه های از تتبع رو بیاره. میگه برای متتبع شکی نمیمونه، متتبع در احوال روات، احوال مذکوره در تراجم زندگی نامه های روات، لا شک فی کون اکثر الاخبار بل جلد الاخبار معظم اخبار الا مشذ و ندر صادرتون عن العلم، میشه علم اجمالی. لا شک علم را ما شذ و نذر میشه علم اجمالی. صادرتون علی الائمه. منتها خب این با گفته ما حل نمیشه، میگه باید وارد متن کار شد و هازا یظهر. این ادعا که لا شک، این خودشون نشون میده بعد از تأمل در کیفیت ورود، فی کیفیت ورودها الینا، چه سرگذشتی داشته این روایات تا به ما رسیده. بعد از تأمل و دقت در کیفیت ورود روایات، نقل روایات تا ما، یعنی سرگذشت اینا رو در حیطه کار روایات ببینه شخص، و کیفیت اهتمام ارباب کتب، صاحبان کتب روایی، حالا چه مشایخ ثلاثه چه غیر اینها، من المشایخ الثلاثه و من تقدمهم، من تقدمهم صاحبان اصول اربعمئه که کتب ثلاثه رو، کتب اربعه رو، مشایخ ثلاثه کلینی و صدوق و شیخ طوسی از همونا جمع‌آوری کردن از اصول اربعمئه. کیفیت اهتمام ارباب کتب در تنقیح، تنقیح پاکیزه کردن، قربال کردن، قربال کردن ما اودعوه فی کتبه، آنچرا که به ودیعه گذاشتن در کتبشان. با انصاف اگر نگاه کنه شخص ممکنه حتی یه مقداری زود باورتر باشه، بپذیره که کتب اربعه روایاتش همه قطعی و صدوره. فی تنقیح ما اودعوه فی کتبه و عدم اکتفا به اخذ روایت من کتابه. اینجور نبوده که حالا صدوق مثلا ببینه توی روایت کتابی این روایت آمده، سریع بر بنویسه تو کتاب خودش. عدم اکتفا به اخذ روایت از کتابی و ایداع و ودیعه گذاشتن برای نسل‌های بعدی و ایداع اون روایت رو در تصانیف خود، اینجوری نبوده. حالا خواهیم بود میرفته صاحب کتاب رو کاملا میشناخته، کتاب رو بر خود صاحب کتاب قرائت میکرده، یعنی صاحب کتاب بگه من اینو نوشتم یا بگید برو، کفایت نمیکرده، گفته بشین از رو برام بخون ببینم بعد از خوندن اعتراف داری. بازی از کیا گرفته؟ او قبلیه از با قبلیه همینجوری رفتار میکرده. یک سختگیری هایی که ممکنه الان کسی بگه اینا بیجا بوده، ولی اگر حساب کار دست آدم باشه میبینه نه، بیجا نیست. مشایخ ثلاثه مخصوصا و بعضی از صاحبان اصول اربعمئه کسانی هم که تلاششون این بوده کتبی تدوین کنند که بشه مثل قرآن، مثل قرآن، همتشون بر این بوده یک قرآنی از کلمات ائمه تشکیل بدن. کسی بگه من بنا دارم قرآنی تشکیل بدم از کلمات ائمه، یعنی چه قرآنی تشکیل بدم؟ یعنی چه قرآن قطعی و صدوره؟ این فرمایشات هم قطعی و صدور، البته دلالت هر دو زمینه. میگه اینا همشون بر این بوده، لذا اگر صاحب کتاب گفته من این روایات رو از مشایخ خودم گرفتم، مشایخ به اصطلاح علم حدیث منقولون هن، مشایخ مشیخه منقولون هن رو میگن که سلسله سند رو تشکیل میده، اگر میگفته من از اونا شنیدم، از اونا گرفتم نوشتم دیگه حالا آماده تو بگیر ببر، بسنده نمی کرده، میگفته بشین اینا رو بخون یکی یکی، من بشنوم یا من بخونم تو بشنو، محکم کاری. مبادا این کتاب تو که نوشتی گذاشتی تو خانه بچه توش دست برده باشه، مبادا موقع نوشتن یه سری چیزایی رو یاد برم، الان بخونم دوباره ازت اقرار بگیرم، حالا برم خودم هم بنویسم یا جایی نقل کنم، باز به دیگران اجازه بدم نقل کنم. مسئله اجازه روایت یک فنی بوده که الان ور افتاده دیگه. اجازه البته نیازی هم بهش نیست الان، اگر ور افتاده شون نیازی بهش نیست. مسئله اجازه روایت، اگر کسی اجازه روایت نداشته روایتش ارزش نداشته. لذا یک کلمه عرض میکنیم، بنای اینا برای این بوده کتابی بنویسن از مجموعه روایات در عرض قرآن. البته هر کار بکنن به قطعیت صدور قرآن نمیرسه، اما بالاخره همشون به این بوده که برن به اون سمت. مخصوصا از دوران امام ششم، امام هفتم و بخش عمده‌ای در دوران امام هشتم تأکید بر این مطلب هم بوده. پیشبینی مسئله غیبت کبرا بوده مطرح در بعض روایات. جهاتی داره، حالا دو سه جهت رو بعدا ذکر. میگه حاضر یز هر و بعد از تعمر در کیفیت ورود اینها الینا، کیفیت احتمام ارباب و کتب، عدم اکتفاعشان به اخذ روایت از کتابی و ایداع اون روایت رو در تصانیفشان، حذرن من کون ذالک کتاب مخصوصا فیه من بعض کذابی. ولو صاحب کتاب آدم معتبری، اما دستیسته کرده باشن به اون کتاب، یعنی تحریف کرده باشن. ممکنه صاحب کتاب، نویسنده کتاب که روایت رو جمع آوری کرده میده به دیگری، این کتاب رو تو خانش گذاشته، بچهش دست برده تو، برادرش دست برده تو، رفیقش اومده اونجا دست برده تو. بالاخره وقتی بنا، ببینید باید قد و قدر همت ها به قدر آیت باشه. وقتی بنا بر اینه که در عرض قرآن به این روایات تمسک بشه، در عرض یعنی عمومات قرآنی، اطلاقات قرآنی تخصیص بخوره، تغییر بخوره با این روایات، بشه در عرض دیگه، چه همتی باید بکنه در نوشتن این کتاب که میخوای بذاری اینو بعدیها رو بگی شما به این کتاب عمل کنید، از اطلاقات عمومات قرآنی دست بردارید. مشایخ ثلاثه میگن با این کتابای ما از عمومات و اطلاقات و قرآنی دست بردارید. این چقدر باید تلاش کرده باشه در حفظ سند این روایت، این کتاب. حذرن من کون الکتاب مخصوصا فیه من بعض الکذابین. حالا نمونه ها، از اینجا وارد نمونه ها میشه دیگه. فقط حکیه از احمد ابن محمد ابن عیسی، نمونه های از این جریان هست. انه جاء الى حسن ابن علی و شاء و طلب الیه، این الیه منو منهوی کلا خبراهیم میگه بعض نسخه منهو داره، الان که باشه منو الان منو من میاد و طلب منهو ان یخرج الیه کتابا لعلا ابن رزین و کتابا لعبان ابن عثمان الاحمر. احمد ابن محمد ابن عیسی میگه آمد پیش حسن ابن علی و شا و ازش درخواست کرد که کتب روایی که تو از علا ابن رزین، ابان ابن عثمان در اختیار داری، اونا رو به من بده. ان یخرج الیه کتابن، یعنی اینا رو در اختیار رو بذار. خرج الیه یعنی براش نقل کنه. حالا کلمه خروج یک بار مفهومی ویژه داره، منظوری نبوده که کتاب رو بده به من، منظوری نبوده که اونا رو برای من نقل کنه. ان یخرج الیه استخراج، اخراج، استخراج یک واژه حساب شده است. معدن رو چطور استخراج میکنن؟ این کلمه رو به کار میبرن. ان یخرج الیه کتابا، نوشته کتاب، مکتوب را، کتابی را که مال علی ابن رزین بوده و مال فلان بوده، اینا رو اخراج بکنه. نگفته تحویلش بده، نگفته براش نقل کنه. اخراج این واژه بار مفهومی خاصی داره، یعنی نقل با ارزش، مثل استخراج معدن. کتاب رو برای من، یعنی به من که میدی هیچ اثبات هم بکن که این کتاب رو از او گرفتی. کلمه اخراج، کلمه خروج، کلمه استخراج حساب شده به کار میره. نگفته طلب الیه ان ینقل ان یعطیه کتابا، یک کتاب رو بهش بده، خارج کند به او کتابی را، اخراج کند به سمت او کتابی را، یعنی به صورت متقن تحویل او بده. فلما ما اخرج الله، اونم کتاب ها رو آورد و اخرجهما، کتاب ها رو آورد با اعتراف به این که این کتاب ها رو من خودم از اونها شنیدم و نوشتم یا گرفتم. به این بسنده نکرد. قال احب ان اسمعهما، فقط نمیخوام اینا رو بدی به من و بردارم برم، با همه تعریف و تمجیداتی بکنی. اخرجهما الیه، میگه میخوام این کتابا رو بشینیم همینجا برام بخونی بشتم بعد بدی بهم برم، یا بخونی و بنویسم بعد برم برم. و هم با هم اسمع، ببینید اینا رو باید خیلی با دقت دنبال کنید. اون حسن ابن علی وشا نگفت خب حالا بردار برو بعدن برات میخونم، نگفت بردار برو خوندن نمیخواد، اینجور نگفت، نگفت بردار برو خوندن نمیخواد، شنیدن نمیخواد، نمیخواد از من بشنوی اینا رو، من اینا رو خودم گرفتم و خودم شنیدم و خودم ضبط کردم، تو بردار برو دیگه، شنیدن تو لازم نیست. نگفت شنیدن تو لازم نیست، گفت چقدر عجله داری. فقال رحمك الله ما اعجلك، چقدر عجله داری، اذهب برو کتاب رو بردار برو، فکتب هما ببر بنویس اینا رو، بعدن بیام میخونم و بالاخره مقابله میکنیم به اصطلاح، به اصطلاح حدیثی. واسمع من بعدو، یعنی ببر فعلا تا هم یادداشت کن، نسخه برداری کن، بعدا میام مقابله میکنیم و من اینا رو قرائت میکنم و اعتراف میکنم، تو با اعتراف از من اینا رو از من بگیر. ببینید چقدر حساب شده بوده. احمد ابن محمد ابن عیسی میگه لا آمم الحدثان، یا نمیبرم یا همینجا بگو بنویسم بخون اینها رو تا من بنویسم، یا قرائت کن بر من بشنمم بعد کتاب رو بده برم، بر نمیدارم ببرم بنویسم و بعدم تو بیای اینا رو مقابله کنی. چرا؟ میگه لا آمن الحدثان، حدثان جمع مکسره حادثه، حادثه است، حادث و حوادث، من ایمن نیستم از حوادث، ممکنه تو بمیری، ممکنه من بمیرم، اینو بنویسم و بعد بیفته دست مردم بگم روایات احمد ابن محمد ابن عیسی، یا نمی‌نویسم یا همینجا بر من بخون بشنوم بعد بنویسم و ببرم یا کتاب رو بگیرم ببرم ببرم بنویسم، تا از تو نشنوم نمی‌نویسم، این اصلا روایت رو قبول ندارم. ببینی مکتوبه یک شخص رو که خودش میگفته من اینو نوشتم امضا زدم بگیر برو، قبول نمی‌کرد، میگفته بخون بشنم اقرار کن زبانی بعد بده برم. لا آمن الحدثان، من ایمن نیستم از حوادث. اینا دیگه مدالید التزامیشو توجه بکنید، یعنی میخواد بگه من بگیرم ببرم بنویسم، بعد میگن اینا نوشته ها و که روایات احمد ابن محمد ابن عیساست راوی معتبر، باره که اینا رو من با تو مقابله نگردم، از زبانت نشنیدم، بیا اینا رو تو کتابت نوشتی یا از کتاب رو از کسی گرفتی او برای تو خونده کتاب رو تحویل تو داده، بیا تو هم برای من بخونه. فقط به نوشته ها بسنده نمی کردن، گفتار و جریان بر زبان رو هم لازم می دونستن که از طرف اقرار بگیرن. اینقدر محکم کنی فقابه. این حسن ابن اون احمد ابن محمد ابن عیسی، نه این قاله زمش برم گده به حسن ابن علی ابن بشا. فقال حسن ابن علی بشا میگه لو علم تو انم حدیثه یکون و حاضر طلب لستکسر تو منو، اگه میدونستم حدیث روایت برای اون حدیث و روایت این مقدار طلب وجود داره، این مقدار طلب وجود داره یعنی اینقدر ارزشمنده و اینقدر دقیق شما به دنبالشید، مثل طلایی که میخوان از خروارها خاک استخراجش کنن، اگه میدونستن اینقدر ارزشمنده من از این روایات فراوان میشه میدم، اینها رو جمع‌آوری میکردم، منم حساب شده عمل میکردم. لست تکثر کنه خب بالاخره روات هم طبقات دارن دیگه، از حیث هم درک عظمت جایگاه روایت و هم دقتهایی به خرج میدادن. احمد ابن محمد ابن عیسی خب خیلی جایگاه بلند نسبت به ابن بشار. فإني قد أدركت في هذا المسجد، هذا المسجد مسجد پیغمبر در مدینه یا مسجد کوفه را میگن محل نقل روایات، قد أدركت في هذا المسجد تست مع الشيخ. شیخ در اصطلاح حدیثی به منبع منقول عنه میگن، راوی داریم و شیخ مروی عنه. کلن یقول، هر یکی میگوید حدثنی جعفر بن محمد صلوات الله و سلام علیه ما، همه داشتن از امام نقل میکردن، من اینا رو اون دقتی که تو داری و با این دقتها جمع آوری میکنی نمیذاری از بین بره، من این دقتها رو نداشتم. یک نمونه. خب این نشون میده چقدر در گرفتن روایات هر راوی از راوی قبل خود چقدر با احتیاط تام پیش میرفته. حتی حاضر نبوده بگیره کتاب رو بیاره بنویسه بعدن مقابله کنه، مفته هره الان بخون من بعد برم کار رو بکنم. و ان حمدوی ان ایوب ابن نوح انهو دفع علیه دفترن فیه احادیث محمد ابن سنان، نعم کنه از ایوب ابن نوح که ایوب ابن نوح دفع کرد یعنی تحویل داده به حمدوی دفتر رو که در اون دفتر روایات محمد ابن سنان بوده. فقال ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا، اگر میخواید مستبرداری کنید مستبرداری کنید. فانی کتبت عن محمد بن سلام، میگه من اینا رو از خود محمد بن سلام شنیدم و نوشتم. کتبت عن محمد بن سلام، این ازش شنیدم نوشتم. لکن لا اروی لکم عن حشیعا، ولی میگه الان بهتون بگم حجت رو تمام کنم، من از او روایت نمی کنم برای شما روایتی را. چرا؟ میخواد بگه بار مسئولیتش رو به گردن خودتون، میخواید بنویسید بنویسید، من اینو از محمد ابن سنان شنیدم نوشتم، الانم دفتر رو میدم به شما، اگه میخواید نسخه برداری کنید نسخه رو برداری کنید، اما مسئولیت به گردن خودتون. من نمیگم قال محمد ابن سنان، از اون روایت نمی کنم. چرا؟ این چرا شو دفت شایدش اینجاست. فَإِنَّهُ قَالَ قَبْلَ مَوْتِ، میگه یک جمله قبل از مرگش گفته که کار رو مشکل کرده. گفته کل ما حدثتکم فلیس بسماع ولا روایت و انما وجدت. این باعث میشه کل روایات محمد بن سلام نقل میکنه دچار اشکال بشه. گفته هر آنچه که من برای شما حدیث کردم من اینها رو نشنیدم. سماع بلا روایت. حالا فرق سماع با روایت، روایت گفتن جایی که واسطه بگوره، سماع جایی که مستقیم بشنوی، روایت جایی با واسطه به تو نقل بشه، خودت بشنوی یا برات نقل کنن. پس از کجا آوردی روایت رو؟ میگه اینا رو من تو نوشته ها دیدم، وجد تو یافتم اینا رو تو نوشته ها. و انما وجد تو، نه خودم شنیدم نه روات برام نقل کردند، بلکه اینا رو تو نوشته ها دیدم یافتم. خب این چی رو نشون میده؟ نشون میده اون چه که معیار بوده، اون چه که اصل بوده، اون چه که رایج بوده، سماع بوده. اصلا به نوشته اعتماد نمی کردن. اگه میخواستن یک چیز رو یاد داشتن بکنن بنویسن، به نوشته یه شخص دیگه بسنده نمی کردن، ولو کتاب رو بدونن مال این آدمه، میرفتن خودشو پیدا میکردن، میگفتن روایت رو بخون اعتراف کن بعد ما می‌نویسیم. به نوشته اعتماد نمیگن. این خیلی مهم مطلب، اهمیت مطلب رو نشون میده که به نوشته اعتماد نمیگردن. فنظر کیف احتاطوا فی الروایت اما لم یسمع من السماع و انما وجد فی الکتب. اینو با دقت باش بهش تأمل کرد چگونه احتیاط میکردن در نقل حدیث از کسی که نشنیده از ثقات، سماع در کارش نبوده، اینا رو یافته تو روای کتب روایی. حتی ممکنه اون کتب روایی که این روایات رو در اونها یافته، این کتب روایی نسبتشون به صاحبانش براش قطعی بوده ها، براش قطعی بوده. محمد ابن سنان این روایت رو تو کتاب فلان راوی که نسبت این کتاب به اون راوی قطعی بوده، روایت رو دیده یادداشت کرده، اما نرفته باهاش به اصطلاح مقابله کنه، ازش بخواد که تو این رو که نوشتی بخون اعتراف کن. بعد این کار رو نکرده، گفتن چون این کار رو نکرده پس روایت ارزش نداره. و انما وجد فی الکتاب، نه در کتاب ناشناخته، کتاب شناخته شده که معلوم بوده کی نوشته اینو.
اما میگفتن علاوه بر اینکه نوشته باید از خودش هم بشنویم. این تمام و کفاک شاهدن نمونه دیگه است. چند نمونه؟ خب اینا رو اگر کسی دقت کنه، این زحمات رو، مخصوصا زندگی نامه صدوق رو بخونید، اون مدتی که هجرت کرده به نیشابور برای جمع‌آوری روایات اصحاب امام هشتم سلام الله علیه، چه مشقات رو تحمل میکرده برای جمع‌آوری روایات از کسانی که روایات رو شنیدند. بلا میتونست به همون بغداد بمونه و به نوشته‌ها اعتماد کنه، میرفت در صاحب کتابا رو ببینه، بشنوه ازشون، ننشسته تو بغداد به نوشته‌ها اعتماد کنه، رفته اونجا که از خودشون بشنوه. راست بوده این. که به نوشته اعتماد نمیکنه. خب وقتی این مطالب رو ببینه آدم مگر جرأت میکنه به این کتابا کمترین کم اهمیتی رو بده؟ از آن بعید نیست بدون قطع به صدور پیدا میشه.